واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت تقدیم میکنیم. با وجود دسترسی مردم به واکسین ضد ویروس کرونا، سازمان جهانی صحت هشدار داده که کووید 19 و مرگ و میر ناشی از او در سطح جهان در حال افزایش است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز یک شنبه از طریق یک پیام ویدیویی خطاب به یک گرده همایی مردم کودامن بار دیگر از طرح صلح و قانون اساسی آن کشور دفاع کرد.
برای هر طرحی که از بیرون مطرح میشه ما خود ما انشالله و تعالی این ظرفیت داریم که طرحهای جامعی تر اصولی تر پیشنهاد کنیم. صلح یک گفتمان است بین ما طالبان و جامعه بین المللی، بنابری بدون بحث دوامدار و مفید که سر اصول اساسی به نتیجه برسیم کس ور خطایی نکنه و این ضرور است که ما بتانیم در بدیل هر طرح که همکارای ما مطرح میکنن طرح دیگر را داشته باشیم.
آقای غنی در این سخنرانی از قبل ثبت شده همچنین گفت که حاضر است قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری از قدرت کنار برود، اما تاکید کرد که انتقال قدرت باید مطابق قانون اساسی و انتخابات صورت بگیرد.
ماده مشروعیت قانون اساسی فعلی است و قانون اساسی فعلی راههای واضحی را برای تعدیلش در خود دارد. نسخه ترس قانون تعدیلی که او یا بل اپاق باند نتیجه ترسی گو او لسفور باند نتیجه دی مشروعیت منبع باید در طول مراحلو که واضحی غیر لغنه خطرات دیریگی طول ولس دی قیمت ورکی.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان در مورد انتقال قدرت و روند صلح افغانستان در حال صورت گرفته است که قرار است کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. در این کنفرانس به شمول هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان، نمایندگان کشورهای دخیل در قضیه افغانستان نیز اشتراک خواهند کرد. در یک تحول دیگر، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان که در جمعی از مردم کودامن سخنرانی میکرد امروز یکشنبه گفت که رهایی بیش از 5000 زندانی گروه طالبان بزرگترین اشتباه حکومت در روند صلح بوده است. او گفت که حکومت هیچگاه چنین اشتباه را تکرار نخواهد کرد.
یکی از غلطترین کارهای ما رهایی 5500 طالب از زندان. ما این قربانی را دادیم ولی با اجازه ملت افغانستان، اما بعداً معلوم شد از او جمله 5500 نفر زندانی نزدیک به 85% دوباره رفتن و دست به کشتار مردم ما زدن. ما او اشتباه خود تکرار نمی‌کنیم.
این مقام ارشد حکومت افغانستان همچنین گفت تا زمانی که گروه طالبان بر موقفگیری خود مبنی بر تسلط کامل کشور پافشاری کند، روند مذاکرات صلح به نتیجه نخواهد رسید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یکشنبه گفت که پیشنویس طرح صلح افغانستان از سوی کمیته کاری این شورا نهایی شده است. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به صدای آمریکا گفت که این مسوده امروز به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان سپرده شد و قرار است تصمیم نهایی در مورد اتخاذ شود. آقای خوازون در مورد جزئیات این مسوده جزئیات ارائه نکرد، اما تاکید کرد که به عنوان یک سند واحد در کنفرانس ترکیه ارائه خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز یکشنبه گفت که پالیسی جدید اصلاحات انتخاباتی تدوین شده که با تطبیق آن مصارف انتخابات در آن کشور 50% کاهش خواهد یافت. مولانا عبدالله معاون کمیسیون انتخابات به خبرنگاران گفت که بخش اول این پالیسی توسعه چارچوب حقوقی انتخابات است که شامل قانون انتخابات نیز می شود. این در حالی است که کمیسیون انتخابات افغانستان چند پیش گفت که طرح تعدیل شده قانون انتخابات نهایی و به وزارت عدلیه آن کشور فرستاده شده است. آقای عبدالله افزود که بازنگری لوایح، شیوه های کاری و رهنمودهای انتخاباتی شامل بخش اول این پالیسی است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز یکشنبه گفت که آمریکا در مورد اعمال تهاجمی چین در تایوان نگران است و هشدار داد که اگر بیجینگ به زور وضعیت را در تایوان تغییر دهد مرتکب اشتباه جدی خواهد شد. آقای بلینکن در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است که عملکردهای تهاجمی بیجینگ در تایوان موجب نگرانی واقعی ایالات متحده شده است و تنش را در تنگه تایوان افزایش می‌دهد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا پس از آن بیان شد که بیجینگ روز پنجشنبه گفت که کشتی‌های جنگی ایالات متحده از نزدیکی تایوان عبور کرده و ایالات متحده را متهم به افزایش تنش در منطقه کرد. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده که در حال بازدید از اسرائیل است، گفته است که همکاری میان آمریکا و اسرائیل برای منافع مشترک امنیتی دو کشور ادامه خواهد یافت. این نخستین سفر آقای آستن به اسرائیل به عنوان ارشدترین مقام دفاعی اداره جو بایدن و جمهور کنونی ایالات متحده است. آقای آستن روابط کشورش را با اسرائیل آهنین توصیف کرد و گفت که آمریکا با اسرائیل کماکان همکاری خواهد کرد تا برتری نظامی و تقویت امنیت اسرائیل در منطقه حفظ شود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای بازگشت آمریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. اسرائیل از مخالفان سرسخت این توافقنامه بوده است. در این حال بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با امتای آمریکایی خود گفت که می‌خواهد دو کشور در تفاهم با هم تضمین کنند که توافق‌های جدید در زمینه برنامه هسته‌ای ایران امنیت منطقه را بر هم نخواهد زد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های ایران امروز یکشنبه گفتند رویدادی که در تاسیسات هسته‌ای نتنز رخ داده است، تروریسم هسته‌ای است. تلویزیون دولتی ایران به نقل از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان هسته‌ای ایران، گزارش داده است که تهران عقد دارد تا در برابر کسانی که در عقب این حمله اند برخورد کند. آقای صالحی گفته است ایران ضمن محکوم کردن این اقدام، عقل خود را بر ضد کسانی که در این حمله داخل بودند محفوظ می‌دارد، اما در مورد اقدام احتمالی تهران جزئیات ارائه نکرد. قبل بر این سخنگوی سازمان هسته‌ای ایران گزارش داد که مشکل در بخش برق‌رسانی در تاسیسات هسته‌ای نتنز رخ داده است. مقام‌های اندونزیا امروز یکشنبه گفتند که زلزله شدید در جزیره جاوا واقع در آن کشور موجب کشته شدن 8 نفر به شمول یک زن موتورسیکل سوار شده است. در این حال مقام‌های اداره زمین‌شناسی ایالات متحده گفتند که شدت این زلزله 6 درجه ریشتر بود اما موجب سونامی نشد. مقام‌های اندونزیایی گفتند که بیش از 1300 ساختمان به شمول 1189 منزل رهایشی و 150 تاسیسات عامه به شمول مکاتب و شفاخانه‌ها به اثر این زلزله خسارمند شدند. اندونزیا که جمعیت آن به 270 میلیون نفر می‌رسد، همواره با زلزله‌های شدید، وقوع آتش‌فشان‌ها و سونامی مواجه بوده و دلیل عمده آن موقعیت آن کشور در آنچه حلقه آتش نامیده می‌شود می‌باشد. مقام‌های ارشد فیلیپین امروز یکشنبه گفتند که قرار است فردا دوشنبه سربازان فیلیپینی یکجا با قوای ایالات متحده تمرین‌های نظامی مشترک را برای دو هفته آغاز کنند. این تمرین‌های نظامی مشترک پس از آن آغاز می‌شود که تمرینات مشترک نظامی دو کشور سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا لغو شد. اما برخلاف تمرین‌های نظامی سال‌های گذشته که در آن حدود 7600 قوای دو کشور اشتراک داشتند، در تمرین‌های پیشرو فقط 1700 نیرو سهم خواهد داشت که شامل 700 نیروی آمریکایی و 1000 نیروی فیلیپینی می‌شود. راندازی این تمرین‌های نظامی یک روز پس از آن بیان شد که وزیران دفاع دو کشور از طریق یک تماس تلفنی در این مورد صحبت کردند. این دو مقام ارشد نظامی ایالات متحده و فیلیپین در مورد اوضاع در جنوب دریای چین و سایر مسائل امنیتی در منطقه نیز صحبت کردند. با وجود افزایش قوای روسی در مرزهای شرقی با قلمرو جدا شده اوکراین، مسکو امروز یکشنبه گفت که در صدد جنگ با اوکراین نیست. در هفته های اخیر درگیری ها میان اردوی اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو افزایش یافته است. جدایی طلبانی که دو ساحه را در شرق آن کشور در کنترل خود دارند. این تنش ها موجب نگرانی جنگ تمام عیار را افزایش داده است. اما دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است که کشورش پلان جنگ با اوکراین را ندارد و تاکید کرده است که هیچ کس احتمال چنین جنگ را نمیپذیرد. او تاکید کرد که مسکو در درگیری‌های جاری دخیل نیست، اما با آن هم گفت که مسکو در مورد سرنوشت روسی زبانانی که در ساحات درگیر جنگ زندگی می‌کنند بی‌تفاوت باقی نخواهد ماند. آقای پاسکوف علاوه کرد که روسیه تلاش دارد در حل این مشکل کمک کند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی امروز یکشنبه گفت که یک تیاره بی‌پیلوت شورشیان اوسی یمن را که به سمت منطقه خامس مشیت و جیزان عربستان در حرکت بود نابود کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین و گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. اعضای مجلس نمایندگان افغانستان از عملکرد نهادهای امنیتی در قبال اوضاع عمومی کشور به شدت انتقاد میکنند. مسئولان امنیتی افزایش ناامنی ها را میپذیرند، اما با تطبیق برنامه های پیشگیرانه در این موارد سخن گفتند. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
گسترش ناامنی ها، تلفات نظامیان افغان، منتقل نشدن به موقع زخمیان نیروهای امنیتی و دفاعی، محاصره برخی مناطق توسط طالبان، افزایش ترورهای هدفمند، انفجارها و اختطاف مواردی هستند که شماری از اعضای کمیسیون های امور داخلی و دفاعی مجلس نمایندگان امروز با مقامات امنیتی در میان گذاشتند. برخی نمایندگان در جلسه امروز گفتند که طالبان بر شاهراها و راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها و شهرها تسلط یافتند. محمد عارف رحمانی، یک عضو مجلس، گفت که از کابل تا فرا و هرات این مسیر در اختیار طالبان است و افراد این گروه در این مسیر طولانی هر کاری را که می‌خواهند با مسافران و رانندگان انجام می‌دهند و در اخاذی کشتارها و اختطاف مسافران نقش دارند.
بحث بندش شاهراها و محاصره کلان شهرها یک واقعیت، اگر در کنفرانس استانبول ما به صلح بریم، آتش بس تحقق پیدا بکنه، خوب، اگر نکنه جنگ شروع بشه. شما ما به عنوان یک کیس میگم، یک مورد خاص میگم، اگر جنگ شروع شود، سه کانون عمده بحران داشت افغانستان: هلمند، قندوز و غزنی.
مهدی راسخ، عضو دیگر مجلس، گفت که تعیینات غیر مسلکی، نظارت نشدن از مصرف تجهیزات و مهمات، نبود حمایت هوایی در جبهات از جمله عواملند که وضعیت امنیتی را وخیم و مورال نظامیان افغان را ضعیف کرده است.
فقدان اراده سیاسی برای سرکوب طالبان در رهبری حکومت، موجودیت فساد گسترده در ساختار نیروهای امنیتی، عصبیت ها و تعصبات مختلفی که وجود دارد و برخورد و استفاده سیاسی از نیروهای امنیتی عوامل عمده برای شکست نیروهای امنیتی ما در خطوط جنگی.
به گفته نمایندگان مردم، از یک طرف ادامه مذاکرات صلح، از جانب دیگر تهدیدهای امنیتی در ولایات باعث نگرانی شهروندان افغان شده است. در پاسخ به این نگرانی ها، حیات الله حیات، سرپرست وزارت داخله افغانستان، گفت که 10 ولایت تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارند که هیئت بلند پایه از امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله برای بررسی اوضاع و حل مشکلات به زودی به آن ولایت سفر خواهند کرد.
مشکلاتی را که در این حیات هایی که موظف میشه میرود، مشکلاتی را که اینا زیر دست میگیرن، موضوع هماهنگی است که شما اشاره کردین، به سطح تاکتیکی تحکیمات است، تجهیزات است که بالخصوص مهمات، کمبود مهمات و اعاشه و همچنان یادآوری شد پلان و نیت حفظ ساحات فعلی که ما در جاستیم.
همچنان سرپرست وزارت داخله افغانستان افزود که تامین امنیت شاهراه کابل شمال، کابل جنوب، کابل غرب در اولویت نهادهای امنیتی قرار دارد. احمد ضیا سراج، رئیس امنیت ملی افغانستان، گفت که بخش اعظم مسئولیت‌های امنیتی به دوش نظامیان افغان است و این نیروها حاضرند که مسئولیت‌های بیشتر را هم بگیرند. آقای سراج نبود اراده سیاسی در مبارزه علیه طالبان را که برخی وکلا مطرح کردند رد کرد و گفت:
جزگیری‌هایی که داشتیم در قسمت طالبا و شبکه داعش و یک تعداد بسیار کوچک دیگه شبکه‌های تروریستی داشتیم، بالاتر از 4500 نفر است که از این جمله مشخصاً 221 نفرش در ترورهای هدفمند و ماین‌های چسبکی دخیل بودند و این رقم بالاتر از 1500 نفر دیگر کسایی را دستگیر داشتیم که در اختطاف و دیگه موارد که مربوط به جرایم سازمان یافته میشه ای هم اینا دخیل بودن.
نهادهای امنیتی افغانستان میپذیرند که طالبان در حال گرفتن آمادگی هستند و آن گروه اراده به صلح ندارد. به گفته مسئولان امنیتی افغان، طالبان اکنون مصروف جمع‌آوری حاصلات کوکنار هستند و پس از این کار پلانشان این است که در نقاط مختلف بویژه شهرها شدت جنگ‌ها را بیشتر سازند. اما این نهادها اطمینان می‌دهند که تلاش‌های طالبان برای تصرف شهرها و ولسوالی‌ها مثل سال گذشته به نتیجه خواهد ماند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دولت افغانستان برنامه ملی برابری جنسیت در استفاده از تکنولوژی را افتتاح کرده. مقام های اداره اترا گفتند که در نخستین اقدام روی خلای دیجیتالی ناشی از جنسیت در افغانستان تحقیق میکنند و برای افزایش حضور زنان در این بخش تلاش خواهد کردند. سمسم سیرت در این مورد گزارش میدهد.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا برنامه ملی تساوی جنسیتی در عرصه دیجیتال را راه اندازی کرده است. عمر منصور انصاری رئیس این اداره گفت که این برنامه افزایش دسترسی زنان به تکنولوژی های مختلف، ایجاد فرصت های بهتر برای زنان در رشته های انجینیری، ریاضی و ساینس، تقویت نقش زنان در تصمیم گیری در بخش تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی، ایجاد زمینه تحقیق و اتخاذ تصمیم مطابق نتایج تحقیق برای زنان از اهداف این برنامه است. آقای انصاری افزود که با توجه به تلاش حکومت افغانستان برای دیجیتال سازی، نیاز است تا همه شهروندان به ویژه زنان استفاده از تکنولوژی را بیاموزند.
موضوع دیگه که بسیار مهم است و موضوع امنیت و مسئولیت خانم هاست. وقتی خانم ها آنلاین میشن، اونا دوچار مشکلات بسیار زیاد میباشن. اونا نمیتونن که اداپت کنن تکنولوژی نو و ارتباطات بسیار وسیع نو و اینکه چگونه او را به شکل درست مدیریت بکنن.
با گفته رئیس اداره اترا، برای بهبود معیشت و پیشرفت زندگی زنان باید سواد دیجیتالی آنان افزایش یابد. زهرا نظری عضو اداره اترا نیز گفت که نظرسنجی ها نشان می دهد حضور زنان در رشته های مرتبط با تکنولوژی بسیار پایین است و زنان برای استفاده از تکنولوژی اعتماد به نفس پایین تر دارند.
باورهای غلط اجتماعی و همچنان عدم احساس امنیت در فضای سایبر و از موضوعات دیگه‌ای که میتونیم در این قسمت نام ببریم، عدم دسترسی خانم ها به اینترنت و یا به وسایل اسمارت یا وسایل هوشمند است که بتوانند با دنیای بیرون ارتباط برقرار بکنند. اینا از جمله چالش های عمده‌ای هستند که سد راه حضور خانم ها قرار دارند.
خانم نظری افزود که نخستین اقدام جمع‌آوری معلومات و پژوهش روی خلای دیجیتالی ناشی از جنسیت در افغانستان است. به گفته مقام ها این برنامه قرار است که زیر نظر کمیته 6 متخصص و 2 مشاور که همه زنانند در سراسر کشور تطبیق شود. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان، حضور زنان حتی در شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور به مراتب کمتر از مردان است. برخی از زنان تاکید می‌کنند که دلیل این وضعیت نداشتن مسئولیت و امنیت در فضای آنلاین است. مروه محصل است. او به صدای آمریکا گفت که علاقه فراوان برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی دارد، اما چالش‌های فراوان در این عرصه است.
وقتی شبکه اجتماعی را استفاده می‌کنیم، یک عکس پست می‌کنیم، از او عکس یا ویدیویی که ما پست می‌کنیم هزاران استفاده سو میشه و کدام مرجع یا منبعی وجود نداره که ما بتانیم بریم مشکلات خود بگوییم و یا هم به مشکلات رسیدگی شوه. متاسفانه پیام ها، مزاحمت های هر روز، اینا همگیش مشکلات جدی است.
به دلیل فضای اجتماعی و سیاسی پیچیده در افغانستان، در مجموع کاربران افغان چه زن و چه مرد با تهدیدهای مختلف، حتی تهدید جانی مواجه می شوند. اما به گفته آنان مرجع برای رسیدگی به این وضعیت نیست. بر بنیاد ارقام وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در سال 1399 خورشیدی 2180 زن در رشته های مرتبط به کمپیوتر ساینس وارد پوهنتون شده اند که سالانه حضور زنان در این رشته ها افزایش می یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان جهانی صحت هشدار داده که کووید 19 و مرگ و میر ناشی از او در سطح جهان در حال افزایش است. بخشی از این امر هم به دلیل رضایت خاطر است که مردم فکر میکنند واکسین ها باعث توقف سرایت بیماری میشه. آخری گزارش سازمان صحت جهانی بیش از 133.5 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا و از این جمله نزدیک به 3 میلیون مورد مرگ در جهان تایید میکنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارشی دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اسرائیل ها یک افزایش نگران کننده را در مورد ویروس کرونا و مرگ و میر در تمام مناطق جهان نشان می دهد. اما این حالت در افریقا کمی بهتر از سایر مناطق روی زمین می باشد. سازمان صحت جهانی این افزایش را به عوامل مختلف نسبت می دهد. از جمله افزایش تنوع یافته ویروس کرونا، عدم مراعات اقدامات حفظ صحه عمومی و سرگیری زندگی به اصطلاح عادی در هنگام بیرون آمدن افراد از مزدودی های عمومی را می توان ذکر کرد. مارگریت هرس سخنگوی سازمان صحت جهانی میگوید یک مشکل دیگر رضایت خاطر روزافزون به این است که با در دسترس بودن واکسن ها به زودی بحران پایان می یابد.
People are misunderstanding but seeming to think that vaccination will stop transmission. That is not okay.
مردم به این سوء تفاهم دچارند و ظاهرا چنین می اندیشند که واکسیناسیون سرایت را متوقف می سازد. مسئله چنین نیست. ما ضرورت داریم تا سرایت را کاهش بخشیم. واکسیناسیون فرصت می دهد تا بیماری شدید و مرگ و میر شدید مهار شود.
سازمان صحت جهانی گزارش داده است که تقریبا 670 میلیون دوز واکسن در سطح جهان تطبیق شده است. با این حال بیشتر این دوزها در کشورهای ثروتمند گرفته شده است. علاوه بر این سازمان هشدار می‌دهد که کمبود واکسن یک مسئله جدی می باشد. پاریس می‌گوید بعضی از کشورها به دلیل کمبود جدی دوزها به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند کمپاین های واکسیناسیون را برای مجادله با کووید 19 آغاز کنند.
بنابراین باز هم چی کار می توان در مورد آن انجام داد؟ اقدامات اجتماعی صحت عامه باید دوچندان شود. واقعا درک این ضرور است که ما باید فاصله اجتماعی داشته باشیم. در داخل مکانهای سربسته از ازدحام خودداری کنیم. ما باید ماسک بپوشیم و حتی اگر واکسن نیز گرفته باشیم.
هریس میگوید خبر خوش نتایج اولیه کشورهای مانند بریتانیا است که نشان میدهد برنامه های واکسیناسیون جلب تعداد زیاد مرگ ها را گرفته است. سخنگوی سازمان صحت جهانی میافزاید با آن هم تا زمانی که بیشتر مردم جهان واکسین نشوند، مردم نباید از مراقبت دست بکشند. آنها باید مراقب خیش باشند و چند معیار ساده حفظ صحه را که مفید بودن آن معلوم است در نظر بگیرند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
و از در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
حدود 60 جنگجو و غیر نظامی سابق که توسط نیروهای نایجریایی، چاد و کامرون از بوکو حرام نجات یافتند به مرکز خل صلاح و ادغام مجدد در شمال کامرون منتقل شدند. بیشتر غیر نظامیان زنان و کودکان هستند که برخی از اونا با زخم‌های تازه و با اعضای بدن قطع شده دیده شدند که نشانهایی از شکنجه توسط گروه دهشت افغان بوکو حرام است. جزئیات از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوین.
35 طفل، 12 مرد و 11 زن که اکثر آنان خسته به نظر میرسند به دنبال تهیه غذا و آب در یک مرکز خلای صلاح، تحرک نظامی و ادغام مجدد در میری، یک شهر کامرون در مرز نایجریا و چاد قرار دارند. در میان آنها مومینی سودارما یک زن 29 ساله است. سودارما می گوید که او پدران دو فرزندی را که در شهر بنکی نایجیریا و دنیا آورده نمی شناسد. وی به صدای امریکا گفت شورشیان گروه بوکو هرام از دختران و زنان سوء استفاده جنسی می کنند و از تأمین آب و غذا برای زنان و فرزندان آنان امتناع می ورزند. او خدا را شکرگزار است که جان خود و دو فرزندش را از شر آن مردان مسلح بی‌عاطفه نجات داد که او را ربوده و به نایجیریا برده بودند. کامرون روز پنجشنبه گفت گروه ویژه چند ملیتی کمیسیون حوزه دریاچه چد غیر نظامیان را از دست این گروه تروریستی آزاد ساخت. این گروه ویژه متشکل از نیروهای بنین که از مردم کامرون، چد، نایجیریا و نایجر تشکیل شده است در انجمینا پایتخت چد مستقر است. بشیر هماهنگ کننده مرکز خلع سلاح انسجام و ادغام مجدد در میری می گوید 11 تن از اعزامیان با آنجا که از گروه بوکو حرام هستند خلع سلاح شده تسلیم اردو گردیدند.
نیروهای کامرون، چاد و نایجیریا در یک عملیات مشترک غیر نظامیان را از شر جنایات بوکو حرام نجات دادند. در جریان عملیات نجات برخی از اعضای گروه بوکو حرام که ناراضی بودند و می‌خواستند خود را تسلیم کنند اسلحه خود را به زمین گذاشتند.
وی گفت که برخی از جنگجویان سابق و غیر نظامیان زخمی و اعضای بدنشان قطع شده بود که نشان می‌داد آنها در اسارت بوکو حرام شکنجه شده اند. بشیر در ادامه سخنانش گفت برخی از مادرانی که نجات یافته گفتند که توسط جنگجویان تروریست مورد حمله جنسی قرار گرفتند. بیشتر از 35 کودک از 6 ماه تا 9 ساله نجات یافته پدران خود را نمی شناسند. مددکاران اجتماعی توسط دولت کامرون برای مراقبت از زنان و کودکان فرستاده شده اند. حبیبه مما از وزارت امور اجتماعی کامرون میگوید که او میخواهد غیر نظامیان نخست از همه نگرانی ها و مشکلات خود را بیان کنند.
کمککاران روانشناسی اجتماعی باید توجه خاص به هر قربانی داشته باشند، زیرا زنان و کودکان نجات یافته داستانهای وحشتناک دارند که به اشتراک بگذارند. داستانهای قربانیان پریشان را شنیدم. احساس میکنم که نیاز است تا از بهبود در روانی آنها قبل از ورود مجددشان به جامعه اطمینان حاصل شود.
وی علاوه کرد که در ماه فوریه 5000 تن از جمع 103000 نایجیریایی که اغلب زنان و کودکانند و از شر تروریست های بوکو حرام با آن سوی مرز فرار کرده بودند برای بازگشت به نایجیریا توافق نمودند. کامرون گفته است که با نیروهای نایجیریا و چد موافقت کرده تا غیر نظامیان را که هنوز در اسارت گروه تروریستی می باشند آزاد کند و اطمینان حاصل کند که برای رسیدن به صلح توانایی بوکو حرام برای حمله را به حد اقل می رساند. تروریست های بوکو حرام 11 سال است که با هدف ایجاد خلافت اسلامی در شمال شرقی نایجیریا جنگ می کنند. نبردها با کامرون، چد، نایجر و بنین گسترش یافته است. سازمان ملل اعلام کرد که خشونت بوکو حرام باعث کشته شدن بیش از 30000 نفر و آواره شدن حدود 2 میلیون تن در نایجیریا، کامرون، نایجر و چد شده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جمع به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.